سلام و وقت بخیر. ساعت 7 صبح به وقت افغانستان است. من ستار فروغ از رادیو سودی با شماستم. در آغاز خبرها. طالبان میگویند که سرازیر شدن سیلاب در روزهای اخیر در افغانستان جان دست کم 7 تن را گرفته و خسارات مالی نیز به مردم وارد کرده. شفیع الله رحیمی سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طالبان در این مورد در یک پیام ویدیویی دیروز برادیو سودی بیشتر گفت.
بر اساس آمار ابتدایی سوی ریاست های ولایتی ادارات رسیدگی با حوادث در نتیجه سیلاب ها در ولایت های پکتیکا، ننگرهار، میدان وردک، لوگر، کاپیسا، پروان و پکتیا از 7 تا 11 مای سرطان 7 تن کشته، 9 تن زخمی و بیش از 300 خانه ویران شده.
او افزود که بر اثر سیلاب ها بیش از 100 رس مواشی نیز تلف شدند و اضافه از 1000 جریب زمین زراعتی تخریب شدند. سازمان جهانی صحت WHO می گوید که در ماه می امسال از سوی این سازمان و شرکای صحیش برای 1,400,000 نفر در افغانستان خدمات صحی ارائه شده. این سازمان دیروز یک شنبه در توییتر نوشت که در این مدت بیش از 1,000 مرکز صحی را در افغانستان حمایت کرده و بیش از 43 تن تجهیزات صحی و غیر صحی به 69 مرکز صحی در 34 ولایت فراهم شده است. این در حال است که مردم عمدتاً در مناطق دوردست افغانستان از عدم دسترسی به خدمات صحی شکایت دارند. کمیته گزینش کرکت بورد افغانستان فهرست بازیکنان تیم ملی کرکت را برای دو بازی 20 اوور در برابر تیم ملی کرکت بنگلادش اعلام کرد. کرکت بورد افغانستان در خبرنامه دیروز گفت که برای شرکت در این بازی ها به شمول راشد خان 16 بازیکن انتخاب شدند. قرار است که دو بازی 20 اوور بین تیم های ملی کرکت افغانستان و بنگلادش در 14 و 16 ماه جولای برگزار شود. پیش از این بازی ها تیم های کرکت این دو کشور در 3 بازی 50 اوور به تاریخ 5، 8 و 11 ماه جولای با هم روبرو خواهند شد. محکمه استیناف ایران گلرخ ابراهیمی ایرایی فعال و روزنامه‌نگار سرشناس را به 5 سال زندان محکوم کرد. این را هوادارانش دیروز گفتند. خانم ایرایی در ماه سپتامبر پارسال در آغاز اعتراضات در ایران دستگیر شد و هنوز در زندان است. او به شرکت در آنچه تجمعات غیرقانونی و نقض امنیت ملی خوانده شده به حبس محکوم شده است. و کاردینال ماتیو زوپ فرستاده پاپ فرانسیس رهبر مذهبی کاتولیکان جهان دیروز گفت که ماموریتش به مسکو در باره جنگ اوکراین روی مسائل بشر دوستانه متمرکز بود و در بحث‌ها در مورد طرح صلح دخیل نبوده است. پاپ از ماتیو زوپ خواسته است که یک ماموریت صلح را برای کمک در زمینه پایان جنگ در اوکراین به پیش ببرد. زوپه هفته گذشته در مسکو با یوری اوشاکوف یکی از مشاوران رئیس جمهور ولادیمیر پوتین و پاتریارک کریل رئیس کلیسای ارتودکس روسیه ملاقات کرد. او همچنان در ماه جون برای گفتگو با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از کیف دیدن کرد. باز هم شما را خوش آمدید می گوییم. اینجا رادیو آزادی است. فهرست مختصری از داشته های این برنامه. کارزار دادخواهی برای آموزش و تحصیل دختران در افغانستان.
اعضای کمپین در نظر دارند تا در کنار بلند کردن صدا و خواسته های ملت از طریق جرگه های قومی، هیئت های علمای دینی با حکومت سرپرست مذاکرات کنند و آنها را قانع بسازند که دروازه های مخاطب و پانکنار را بگشایند.
انتظار می رود که سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای فردا در مورد افغانستان نیز بحث کنند.
امروز جایش است که این سازمان و اعضای این سازمان از حاکمیت فعلی بخواهد که اینا به خواستهای مشروع مردم افغانستان و خواستهای کشورهای منطقه اینا تن بتن.
طالبان ادعا میکنند که بهای مواد غذایی در افغانستان کاهش یافته. مردم اما میگویند و درامه روزنه امید در نیمه دوم ساعت پخش میشود. این لحظه.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما، من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شفیق یار میزبان شما هستم. شماری از فعالان مدنی، سیاستمداران و فعالان آموزش کارزاری را به هدف لغو محدودیت ها بر آموزش دختران در افغانستان آغاز کردند. آنها از مقام های طالبان میخواهند که بیشتر از این مانع آموزش و تحصیل دختران نشوند. بیشتر در این باره در گزارش مقیم نائب.
در اعلامیه در ارتباط با آغاز راه اندازی کمپین ملی آموزش دختران گفته شده که محدودیت های آموزش و تحصیل دختران و زنان افغان دیگر قابل تحمل نیست و طالبان حاکم در افغانستان باید به خواسته های مردم تن دهند. این اعلامیه شام دیروز یکشنبه منتشر شده است. در اعلامیه آمده که مکاتب دخترانه در نزدیک به 2 سال حاکمیت طالبان در افغانستان بسته بودند. علی رغم مطالبات مداوم مردم، علمای دینی، رهبران قبایل، جامعه مدنی و جامعه جهانی، نه تنها دروازه های مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم مسدود باقی ماندند، بلکه دروازه های تحصیل در پوهنتون ها هم بروی دختران و زنان بسته شدند. بر اساس اعلامیه کمپین ملی آموزش و معارف، تعداد از مسئولان معارف طالبان این محدودیت ها را موقتی می دانند و از طرح جدید برنامه درسی و فراهم آوری شرایط مناسب صحبت می کنند، اما هنوز هیچ امیدی برای بازگشایی مکاتب و پوهنتون ها به نظر نمی رسد. عنایت ناصر، یکی از اعضای کمیته رسانه‌ای این کمپاین ملی آموزش دختران به رادیو آزادی، گفت که هدف آنها این است که هرچه زودتر زمینه آموزش و تحصیلات برای دختران و زنان افغان فراهم شود.
اعضای کمپاین در مورد آموزش دختران چه دسترسی به آموزش و چه کیفیت آن نگرانی دارند. اولین خواست این است که رژیم حاکم بدون مصلحت و بدون ضایع کردن وقت به حقوق اولیه دختران احترام بگذارد و مکاتب دخترانه را در سراسر کشور باز کند.
در بیانیه منتشر شده از مردم هم نیز خواسته شده که حق آموزش دختران خود را مانند پسرانشان تقاضا کنند. اکثر شنوندگان رادیو آزادی که امواره در پیام‌های خود مشکلات مناطق خود را برجسته می‌کنند، بارها از طالبان خواستند که مکاتب و پوهنتون‌ها را برای دختران و زنان بازگشایی کنند. با این منظور تظاهرات مسالمت آمیز در چندین ولایت از جمله کابل توسط مقامات طالبان سرکوب و شماری از معترضان به طور موقت بازجویی شدند. و اما مانند متیولا ویسا، رئیس جامعه راه قلم، هنوز هم تعداد در قید طالبان. در اعلامیه در ارتباط به راه اندازی کمپین ملی آموزش دختران از سازمان کشورهای اسلامی و علمای دینی جهان اسلام نیز خواسته شده تا هرچه زودتر حاکمان کنونی افغانستان را معتقد سازند که از تصمیمشان عقب نشینی کنند. محرومیت دختران از آموزش و تحصیل نه تنها به خیر امت اسلامی است، بلکه تصویر و درک نامناسب از اسلام در سطح جهانی ایجاد می کند. سازمان دهندگان این کمپین همچنان از جامعه جهانی خواستند تا به حمایت از آموزش و تحصیل دختران ادامه دهند و چنین راه حل جستجو کنند که به منافع ملی و مردم افغانستان لطمه نزند، اما مقامات را وادار سازد تا دروازه های مکاتب و پوهنتون ها را باز کنند. یکی از دلایل اصلی بر رسمیت نشناختن حکومت طالبان از سوی جامعه جهانی هم همین محدودیت های گسترده است که از سوی طالبان بر آموزش، تحصیل و کار دختران و زنان وضع شده اند.
مقیم نائب با خوشحال روحی، فعال مدنی و یکی از تنظیم کنندگان کارزار دادخواهی برای آموزش و تحصیل دختران در افغانستان گفتگو کرده و در ابتدا از وی پرسیده که این کمپاین را چگونه به پیش میبرند.
این کمپاین شخصیت های ملی، اجتماعی، شخصیت های علمی، علمای جدید دینی و بزرگان قومی از داخل کشور و همچنان خارج از کشور وجود دارند و اعضای کمپاین در نظر دارند تا در کنار بلند کردن صدا و خواسته های ملت از طریق جرگه های قومی، هیئت های علمای دینی با حکومت سرپرست مذاکرات کنند و آنها را قانع بسازند که دروازه های مکاتب و پوهنتون را بگشایند.
روش سب سوال دیجاست که در بخش از اعلامیه گفته شده که از مردم میخواهید به این کمپاین ملی آموزش دختران بپیوندن. همچنان گفته شده که اگر مردم هم صدا و هم آهنگ شوند، معتقد هستین که حق هیچ کسی تلف نمیشه. به نظر شما مردم در این زمینه به اندازه کافی صدای خود را بلند نکردن؟ و به نظر شما مردم چگونه میتوانن خواستهایشان را مطرح کنن؟
در این شکل نیست که هموطنان و نهادهای مدنی، عالمان دین، بزرگان قومی بارها صدای خود بلند کردن، دست به اعتراضات زدن و در این راستا قربانی ها دادن، اما تلاش ها زیادتر منسجم نبود و هماهنگ نبود و از طرف دیگه بعضن این حرکت ها کوتاه مدت بود و از این خاطر تاثیر آن هم کمتر بود. ما امیدوار هستیم تا بتانیم که تمام از این تلاش ها را منسجم بسازیم، تمام از این صداها را هم صدا بسازیم و از طریق دادخواهی، از طریق مذاکرات، از طریق گرد همایی ها و از طریق رسانه ها و رسانه های اجتماعی خواسته های ملت مطرح بسازیم.
خب پیش از این هم از جامعه جهانی، سازمان همکاری اسلامی و علمای اسلام خواسته شده تا بر طالبان فشار آورند و آنها را وادار کنند تا دروازه های مکاتب را باز کنند. همین نهادها و همین سازمان ها چگونه میتوانند که این کار را انجام دهند به نظر شما؟
ما از جامعه جهانی و همچنان از سازمان کشورهای اسلامی و مراجع دینی جهان اسلام سپاسگزار هستیم که تا این لحظه را از خواسته های ملت افغانستان اونها حمایت کردند. اما به نظر ما میان جامعه جهانی و همچنان میان سازمان کشورهای اسلامی و کشورهای منطقه و بخصوص همسایه افغانستان یک هماهنگی و تفاهم لازم وجود نداره و یک موقف واحد وجود نداره. ما تلاش خواد کردیم که اونا را تشویق کنیم که در قسمت یک کنفرانسی بین‌المللی را دایر کنن و یک موضع واحد را اونا اتخاذ کنن و با حکومت سرپرست مذاکرات جدی و سازنده داشته باشن. اما ما بیشتر روی سازمان کشورهای اسلامی و بخصوص شوراهای جهان اسلام و مراجع دینی جهان اسلام زیاد تمرکز خواهد داشتیم و ما از آنها تقاضا خواهد کردیم که کنفرانس های ویژه به این مناسبت برگزار کنند، در این قسمت موقف بسیار واضح بگیرند، فتواهای لازمه اونا بتن و هیئت های را تعیین کنند که با حکومت سرپرست مذاکرات جدی را انجام بتن و اونا را به این قانع بسازند که این مسئله تنها مسئله افغانستان نیست، بلکه یک مسئله است که مربوط تمام جهان اسلام میشه.
گفتگوی بود با خوشحال روحی، فعال مدنی و یکی از تنظیم کنندگان کارزار دادخواهی برای آموزش و تحصیل دختران در افغانستان. این کمپاین دیروز آغاز شد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
هند فردا سه شنبه از اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای میزبانی میکند. در این نشست که به طور آنلاین برگزار میشود، در کنار مسائل دیگر در باره افغانستان هم بحث خواهد شد. مقیم نایب و جزئیات بیشتر.
هند پس از عضویت دائمی به سازمان همکاری شانگهای برای اولین بار فردا سه شنبه میزبان اجلاس سران این سازمان خواهد بود. هند و پاکستان در سال 2017 میلادی به عضویت کامل این سازمان پذیرفته شدند. نریندرا مودی صدر اعظم هند رهبری این اجلاس را بر عهده خواهد داشت و در کنار دیگر رهبران از رقیب خود شهباز شریف صدر اعظم پاکستان برای شرکت در این اجلاس دعوت کرده است. وزارت امور خارجه پاکستان جمعه گذشته تایید کرد که صدر اعظم شریف در این نشست شرکت می کند. کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای به شمول هند و پاکستان از زمان حاکمیت طالبان در ماه آگست سال 2021 میلادی همواره نسبت به وضعیت کنونی افغانستان ابراز نگرانی کردند. افغانستان که عضو ناظر سازمان همکاری شانگهای است، در بسیاری نشست‌ها یکی از مسائل مهم بحث در آجندای آن بوده است. در نشست فردا هم مسئله افغانستان مطرح بوده و با گزارش رسانه‌های هندی در نشست سران سازمان همکاری شانگهای وضعیت کنونی افغانستان مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. شفیق همدرد کارشناس امور سیاسی افغان در صحبت با رادیو آزادی درباره اهمیت فیصله های این سازمان گفت:
به خاطر که این سازمان که در 20 سال گذشته طالبان را حمایت کرده بود، مستقیما و یا غیر مستقیما، حتی در مسائل نظامی گروه طالبان را حمایت کرده بود، من فکر میکنم که امروز جایش است که این سازمان و اعضای سازمان از حاکمیت فعلی بخواه که اینا به خواستهای مشروع مردم افغانستان و به خواستهای کشورهای منطقه اینا تن بتن و مسائلی که از قبل اینا تضمین کرده بودن، تعهد گذاشته بودن، به او پابند بمانه و او را عملی بکنه.
او افزود که به نظرش طالبان باید درباره فیصله های این سازمان منطقه‌ای پاسخگو باشند. 5 کشور عضو این سازمان که با افغانستان مرز مشترک دارند، به ویژه کشورهای آسیای مرکزی، تاجیکستان، ازبکستان، قرغیزستان و قزاقستان، نگران سرایت تندروی و افرادگرایی از آنجا به کشورهایشانند. اما مقام‌های طالبان همیشه این نگرانی‌ها را بی اساس خوانده و اطمینان دادند که هرگز از خاک افغانستان برای بی‌ثباتی دیگر کشور استفاده نمی‌شود. نارامی و بی‌ثباتی احتمالی کشورهای آسیای مرکزی هم یکی از نگرانی‌های عمده سازمان همکاری شانگهای تلقی می‌شود. اگرچه سازمان همکاری شانگهای در سال 2018 میلادی با ایجاد گروه تماس افغانستان برای حل مشکلات این کشور ابتکار عمل را به دست گرفت، اما با حاکمیت طالبان افغانستان در نشست‌ها و گردهمایی‌های این سازمان جای خود را از دست داد. در نشست دیلی جدید نمایندگان حکومت طالبان که هنوز توسته هیچ کشور در جهان به رسمیت شناخته نشده دعوت نگردیدند. اجلاس فردا به خاطر نیز حائز اهمیت است که ایران رسماً عضویت کامل این سازمان را کسب میکند. سازمان همکاری شانگهای توسط 5 کشور با هدف مبارزه با تروریسم، جدایی طلبی و افرادگرایی در منطقه یوریزیا به نام شانگهای بنیاد گذاشته شد. این سازمان در سال 2001 میلادی با نام جدید و عضویت کشورهای بیشتر توسعه یافت و همچنان مسائل اقتصادی و تجارتی را در دستور کار خود قرار داد. در حال حاضر چین، روسیه، قزاقستان، قرغیزستان، تاجیکستان، ازبکستان، پاکستان و هند اعضای دائمی این سازمانند و ایران هم به عنوان 9th کشور در نشست فردا به این سازمان اضافه خواهد شد.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
پس از دستاوردهای اخیر بازیکنان کرکت افغانستان، شمار علاقمندان کرکت در این کشور هم بیشتر شده. جهاد سنگین یکی از علاقمندان و بازیکنان کرکت است که بنابر شوق و علاقه زیادش یک فروشگاه وسایل ورزشی را در ولایت خوست ایجاد کرده و همه ساله در ماه رمضان لیگ رمضانی کرکت را هم راه اندازی می کند. بیشتر در این گزارش.
بازی کرکت در افغانستان علاقمندان بیشمار دارد، اما جهاد سنگین یکی از علاقمندانی است که یک مرکز بزرگ فروش وسایل کرکت را در ولایت خوست ایجاد کرده و در کنار آن همه ساله لیگ های رمضانی کرکت را هم راه اندازی می کند. این باشنده ولایت خوست که 33 سال عمر دارد، 18 سال قبل کرکت را به گونه مسلکی آموخته و حالا به عنوان یک بازیکن کرکت بازی می کند. او می گوید در مرکز فروش وسایل ورزشی اش که آن را حدود 10 سال قبل ایجاد کرده، در کنار وسایل کرکت وسایل مربوط به ورزش‌های دیگر را هم می‌فروشد. آقای سنگین درباره انگیزه ایجاد این فروشگاه وسایل ورزشی‌اش می‌گوید:
"تازه وقتی به زمان کرکت
در آن زمان پیدا کردن وسایل کرکت و دیگر ورزش‌ها بسیار مشکل بود. ما هر چیز به شمول توپ‌ها، بوت‌ها و بیت‌ها را از پشاور می‌آوردیم. در آن وقت کسی پیدا نمی‌شد که وارد کند و اگر پیدا هم می‌شد وقت زیاد را در بر می‌گرفت. باز من در بسیار مشکلات قرار داشتم، اما در ذهن من این بود که یک مرکز فروش وسایل سپورتی را ایجاد کنم. حالا الحمدلله هر گونه لوازم ورزشی در آن پیدا می شود."
جهاد سنگین همچنان با گونه مشترک با دوستانش یک میدان کرکت را در ولایت خود ساخته است که با گفته او این نخستین میدان در این ولایت است و این می خواهد که یک اکادمی برابر با معیارهای بین المللی را هم ایجاد کند. جهاد سنگین هر سال در ماه رمضان لیگ های رمضانی کرکت را در ولایت خود راه اندازی میکند و میگوید که برای راه اندازی این لیگ اسوی کرکت بورد جواز 10 ساله را به دست آورده است. اما او چرا این لیگ را راه اندازی میکند؟
بازیکنان ما در ماه رمضان به ولایت های دیگر می رفتند. برای آنها مصارف زیاد می آمد. در ولایت های دیگر افطاری درست نداشتند. قسمی که در ولایت و خانه خود می داشته باشند. به خاطر که در مسافری هر چیزی دشوار می باشد. اما از این که ما در ولایت خود لیگ رمضانی را برگزار می کنیم، همه بازیکنان از طرف عصر بازی می کنند و افطاری را در خانه هایشان می کنند. این یک سهولت بزرگ است. پس به خاطر همین مشکل من این لیگ را ایجاد کردم، به خاطر که کرکت در خوست علاقمندان زیاد دارد و اینجا باید هر سال لیگ رمضانی برگزار شود.
جهاد سنگین یکی از خاطرات خود را چنین حکایت کرد:
زمانی که من مرکز وسایل سپورتی را ایجاد کردم، یک کودک آمد که حدود 8 سال داشت. گفت که لباس‌های افغانستان را دارید؟ من گفتم که خلاص کردیم، اما اگر از دیگر کشورها را می‌گیری دارم. این پسرک احساساتی شد و گفت که نه، لباس کشور خودم که نباشد لباس دیگر کشورها را نمی‌پوشم. این حرف برایم بسیار لذت بخش بود.
آقای سنگین دیگر جوانان را تشویق می‌کند که در کنار آموزش ورزش هم کنند، به خاطر که با گفته او ورزش با زندگی زیبایی می‌بخشد و انسان را جوان و قوی نگه می‌دارد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
حکومت طالبان ادعا می کند که بهای مواد غذایی در افغانستان نسبت به کشورهای پیشرفته پایین است، اما برخی از شهروندان افغانستان می گویند که به دلیل بیکاری و فقر توانایی خرید را ندارند.
در حالی که شمار زیاد افغان ها از کاهش درآمد و بیکاری شکایت دارند، ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به تازگی در توییت با استناد به آمار یک صفحه تویتری به نام دنیای آمار گفته است تحقیقات نشان داده است که سطح انفلاسیون در افغانستان به منفی یک رسیده است. این صفحه تویتری دنیای آمار اما وبسایت ندارد و یک چینل یوتیوب دارد و مشخص نیست که مربوط به کدام سازمان است. مجاهد افزوده که بهای مواد خوراکی در افغانستان در تناسب با بیشتر کشورهای پیشرفته و مترقی پایین‌تر است، اما برخی از باشندگان ولایت‌های مختلف افغانستان با تایید کاهش بهای مواد خوراکی میگویند مردم توان خرید را از دست دادند. آنان با شکایت از نبود کار میگویند عواید ندارند تا مواد را با بهای ارزان هم خریداری کنند. محمد ظریف یکی از دکانداران در شهر کابل به رادیو آزادی گفت:
مواد ارزان است، مگر بیکاری زیاد است، کار نیست، همه مردم که میای یک چیز بخره پیسه نداره. ادنه ارزانی به خرزانی شده روغن فرض کن اگر دونی مزار پر رسیده بود، حالا فعلا یک پیپ روغن 17-16 پس مگه من پیسهش نیست که یک آدم بخرم. تو که یک چارت میخریدی مال بیادر یک پاو میخرید، بعد از سال سابق 50% داشته مال 10% رسیده، اما خرچ خود ما را پورا نمی کنم.
دادلا باشنده ولایت لغمان که از چند ماه بدین سو بیکار است حکایت مشابهی دارد. یک بانو که نخواست نامش را در گزارش بنویسیم میگوید مردان خانوادهش بیکارند و آنان پولی برای خرید مواد خوراکی ندارند.
مردم هم در خانه کس کار نداره، زنان کس نداره، هیچ کس کار نداره، در خانه وضع اقتصاد ما خرابه. طالبان میگن که مواد غذایی ارزان شده خیلی، اما یک روپا مگه باشه مواد غذایی، اما یک روپا که نباشه در وقت از کجا میشه که بوده ما بخریم.
اما دلیل ارزانی مواد خوراکی در افغانستان چیست و چرا در تناسب با کشورهای دیگر بهای مواد خوراکی در این کشور ارزان شده است؟ محمد بشیر دودیال آقای امور اقتصادی در پاسخ به این پرسش به رادیو آزادی گفت:
علت ارزانی این نیست که تولید زیاد شده یا عاید مردم بسیار زیاد شده، ارزی که پانیست، بلکه ماشوم برداشت حاصلات است و عواید قدرت خرید مشتریان بسیار پایین آمده متاسفانه، ولی برای اقتدار محدود پایین آمده، یعنی اکثریت مردم فقیر به همین نرخ‌های پایین هم خریده نمیتانه.
بر اساس گزارش سازمان‌های بین‌المللی پس از حاکمیت طالبان میزان بیکاری و فقر در افغانستان به گونه کم‌پیشینه افزایش یافته است. آخرین آمار دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا نشان می‌دهد که 28.8 میلیون تن در افغانستان با
و کمک های بشر دوستانه نیاز دارند که از این میان بیش از 15 میلیون تنشان با ناامنی غذا روبرو هستند.
تشکر که تا حال با رادیو آزادی هسته. تا دقایق دیگر پیام های شما و در نیمه دوم ساعت درامه روزنه امید پخش می شود. گویتاین استیتیوت در تبعید برای نخستین بار جشنواره فرهنگی هنری برای افغانستان را در جرمنی برگزار کرد. شماری از اشتراک کنندگان جشنواره آن را فرصت مؤثر برای فعالیت های هنرمندان و فرهنگیان در تبعید عنوان می کنند. بیشتر در این گزارش.
گویتاین استیتیوت در تبعید یا مرکز فرهنگی جرمنی نخستین جشنواره هنری فرهنگی برای افغانستان را پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان در شهر برلین جرمنی برگزار کرده است. برگزار کنندگان این جشنواره میگویند هنرمندان و فرهنگیان افغان از کشورهای مختلف در این جشنواره گرد هم آمدند. مسعود هوتگ یک تن از برگزار کنندگان این جشنواره به رادیو آزادی گفت:
فستیوال برنامه فرهنگی گویتاین استیتیوت یا مرکز فرهنگی آلمان قبلا در قبل فعالیت داشتم، بعد از سقوط هیچ فعالیت فرهنگی که از مرکز فرهنگی آلمان در کابل در افغانستان داشتن فعلا نداره و فعلا در آلمان در شهر برلین در تبعید برای قبل فعالیت های از نگاه تئاتر، سینما، فیلم، قطعانی یارا در شهر برلین در بار اول بعد از سقوط جمهوریت اینا ایجا کردن.
به گفته آقای هوتک، گویتاین استیتیوت یک مرکز فرهنگی هنری را برای افغانان در جرمنی ایجاد کرده که دور از وطن هم به فعالیت‌های خود ادامه داده بتوانند. محبوب زغم یک تن از اشتراک کنندگان این جشنواره هم گفت:
جشنواره فرهنگی که توسط گوته انستیتوت ام اکسل یا گوته انستیتوت در تبعید برای افغانستان برگزار شده بود، یک برنامه بسیار جالب و خوشایند بود، به خاطر از اینکه بخش‌های مختلف هنر و ادبیات افغانستان در بر می‌گرفت، از شعر و داستان گرفته تا موسیقی تا نقاشی و خطاطی تا تئاتر و سینما.
محبوب الله خان دیگر اشتراک کننده این جشنواره نیز میگوید دیدار هنرمندان و نویسندگان با تجربه با نویسندگان و هنرمندان تازه کار در این جشنواره زمینه را برای این تازه کاران فراهم کرده تا گام‌های مؤثرتری را در حوزه کاریشان بردارند.
بحثا ایره گرفتن که ما اونا را ببینیم و از تجربه آنها کار بکنیم. دیگه خو هنر و فرهنگ و امکانات در این فرصت چی که زمینه را ساختن که تنها و هنرمنده و فرهنگی گرده هم بیاید و یکی دیگر را ببینن و بعد از او در باری کاری ایندیشان صحبت کنن.
گویتاین استیتیوت یا مرکز فرهنگی جرمنی پیش از سقوط نظام جمهوری افغانستان بسترساز فعالیت‌های هنری فرهنگی افغانان در داخل افغانستان بود. این مرکز در کابل پایتخت افغانستان نیز دفتر داشت. اکنون اما به گفته برگزار کنندگان جشنواره گویتاین استیتیوت در تبعید، به دلیل شرایط حاکمیت در افغانستان زیر حاکمیت طالبان و بحث‌های سیاسی، این مرکز در داخل افغانستان فعالیتی ندارد.
پیام ها و نظریات شما.
عرض سلام و ادب به تمام کارمندان عزیز رادیو آزادی، رادیو جهانی که آرزو داشتم روز نطق رادیو بزرگ باشم. متاسفانه چرخ زمان به گونه‌ای آمد که نطق چی که حتی شنیدن رادیو سر ما قطع شد با آمدن طالب. آرزوهای ما دختران افغان به خاک یکسان شد، نه تنها از ما دختر اول کس پدران و مادران ما نیز. شخصا خودم خورد بودم پدر جان برنامه در امواج آزادی را میگرفت، من میشیشتم گوش میکردم. برنامه که آخر میشد باز از پدر جان پرسان میکردم: پدر جان من اجازه میتی که یک نطاق باشم و بتوانم درد مردم بیان کنم و یک کمک برشان شم؟ اما کلا خیال پردازی و آرزو یک دروغ بود و بس. ها فقط یک جسم بدون رو گشتیم، نه تنها ما کلا دختران افغان، دختران افغان که در این جامعه مظلوم ترین انسان های روی زمین هستند.
تغییراتی که در حکومت آمد و خودم نانآور 6 نفر فامیل بودم، اصلا باور کنم حیران نمانم که مصارف فامیل خود از کجا کنم، که یک لقمه نانی که داشتم آرام بودیم امورا با اعضای فامیل خود از کجا پیدا کنم. یه درس خودم از دست دادم. من تنها نیستم، بسیاری از دخترایی که من میشناختم، بسیاری همکارایم کلشان هم قسم زیر فقر قرار دارن.
متاسفانه زنان و دختران افغانستان هنوز از سوگ سرکوب، محکومیت و محرومیت چون است